أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در أقوال فقها و اصولیون در بحث تجری بود. عرض کردیم یکی از اقوالی که باید مورد بررسی قرار بگیرد قول صاحب فصول رضوان الله علیه است. مرحوم صاحب فصول عبارتی در کتاب فصول داشتند که اون عبارت را در جلسه قبل خواندیم. مرحوم نائینی مدعای صاحب فصول را به سه امر برمیگردانند. می‌فرمایند مدعای صاحب فصول عبارت از سه چیز است. اولین فرمایش و مدعای صاحب فصول در باب تجری این است که قبح تجری ذاتی نیست، بلکه به وجوه و اعتبارات هست. بالوجوه و الاعتبارات، چنانکه مثالش رو مستحضرید. مثلا میگن کذب قبحش ذاتی نیست، قابل تغییر نباشه، بلکه بالوجوه و الاعتبار قبحش تغییر پیدا میکنه. اگر عنوان محسن عارض شد قبحش از بین می رود. مرحوم صاحب فصول اولین مدعاش این است که قبح تجری هم قبح ذاتی نیست، بلکه قابل تغییر بالوجوه و الاعتبار. و لذا می فرمایند که اگر این فعل متجربه مصادف شد با فعلی که محبوب خداست، فعلی که با اون تجری انجام گرفته مصادف شد با فعلی که محبوب هست پیش خداوند متعال، واجب است. این فکر میکرد حرامه، تجری کرد با این فعل، ولی مصادف شد با امری که با فعلی که پیش خداوند محبوب واجب هست. میفرمایند که اون قبح ممکن است از بین برد. اگر اون ملاک اقوا باشه ممکنه این قبح تجری زائل بشود. و مثال میزنن کسی که دشمن مولا را نکشت تجری کرد، بعدن معلوم شد که این فرزند مولا بوده. میفرمایند اینجا قطعاً مولا این شخص را عقاب نمی کند و مورد مذمت و بله سرزنش قرار نمی دهد. خب این اولین مدعای مرحوم صاحب فصول هست. دومین مدعا و سومی را هم اشاره بکنیم، بعد فرمایش مرحوم نائینی را عرض کنیم. مرحوم نائینی فرمایند دومین مدعای مرحوم صاحب فصول عبارت از این است که ایشون می فرمایند اون مصادفت و اون فعل متجربه با محبوب مولا مغیر هست. در اولی بحث امکان بود، یعنی امکان بالوجوه و اعتباره. در دومی می‌فرمایند یکی از اون وجوه و اعتباراتی که مغیر این قبح هست این است که مصادف بشود با اون فعلی که محبوب پیش خدا هست. بالوجوه و اعتبار را قبول کردیم، ولی مصداق میخوان ذکر کنم. مصداقش این است که اگر مصادف شد با اون امر محبوب خدا، اون از همون وجوهی است که مغیر حکم خواهد بود، مغیر قبح خواهد بود. دقت کردید؟ پس دومین مدعا این است که حالا که گفتیم بالوجوه و الاعتباره، این مورد یعنی مصادفت با محبوب مولا از همون وجوه است که مغیر است، از همون وجوهی است که مغیر است. اینم دومین مدعای مرحوم صاحب فصول. سومین مدعای صاحب فصول این است که اگر آمد تجری مصادف شد با حرام واقعی، یعنی که مورد تجری واقعا معصیت شد. اونجا هم مرحوم صاحب فصول فرمایند یتداخل العقابان، یه عقاب برای تجری مستحق بود، یه عقاب هم برای عصیان، این تداخل پیدا میکند. اینجا عرض کردیم که منظور مرحوم صاحب فصول از تجری، تجری بالمعنی العام که شامل موارد عصیان هم بشود، و الا تجری اصطلاحی این است که کشف خلاف بشود. اینجا که فرض این است که این فکر کرد معصیت، بعدا هم معصیت در آمد، پس این اصلا تجری نشد، تجری اصطلاحی نشد. نه، مرحوم نظر مرحوم صاحب فصول این است که تجری بالمعنی العام بگیرید که هم شامل موارد تجری بشود هم شامل موارد عصیان بشود. اگر اینطوری شد چی میشد آقا؟ اینجا میفرمایند که تداخل العقاب، دو تا عقاب با هم تداخل پیدا میکنه. این سه تا مدعای مرحوم صاحب فصول. نه، یک عقاب میشد، یه تداخل پیدا میکنه، یعنی اینها یک عقاب بیشتر نخواهد بود. خب مطلبی که اینجا مطرح هست، مرحوم ناینی میفرمایند هر سه مدعا صحیح نیست. هر سه مدعایی که مرحوم صاحب فصول اینجا ادعا کرده، هر سه مدعای صاحب فصول درست نیست، باطل هست. اما مدعای اولشون که فرمود قبح تجری ذاتی نیست بلکه بالوجوه و الاعتباره، این صحیح نیست، به خاطر این که ما بالوجدان میدانیم که تجری قبیح هست و قبح تجری به همون ملاکی هست که در معصیته. چگونه نمی شود شما فرض کنید معصیت تحقق پیدا بکند و قبح نداشته باشد؟ این معقول نیست، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به خاطر اینکه هر معصیتی ظلم بر مولاست و ظلم هیچگاه نمی تواند بالوجوه و الاعتبار از قبح مبدل بشود به حسن، از قبیح مبدل بشود به حسن.
یعنی ذاتی
میدونن، ذاتی فرمایان که وجدان حاکم است که قبح تجری ذاتی مانند چی؟ مانند عصیان. حالا که مانند عصیان شد و ذاتی هست، شما نمیتوانید بفرمایید که این به وجوه و اعتبار عوض میشود. این یکی از مصادق ظلمه. ظلم هیچگاه ممکن نیست ظلم باشد و بگیم حالا این ظلم خوبه. نه، ظلم همیشه طبیعه. پس اولین مدارشون اینطوری رد میکنن. مرحوم شهید صدر یه بیانی دارن که در حقیقت توضیح و تبیین این فرمایش مرحوم ناینی حساب میشد که چرا فرمایش صاحب فصول اینجا درست نیست و قبح تجری ذاتی هست. این را تبیین میکنن. میفرماین که در فرمایش مرحوم ناینی یک نوع خرد، مرحوم صاحب فصول یک نوع خرد شده بین باب مصلحت و مفسده و باب حسن و قبح. باب مصلحت و مفسده یه بابیه، بعضی از امور، بعضی از افعال، یعنی یا هر فعلی بالاخره متعلقات احکام خودشون دارای مصلحت هستند، دارای مفسده هستند، این یه بابیه. یه باب دیگر این است که بعضی از افعال متصفن به حسن، بعضی از افعال متصفن به قبح. اینطوری نیست که هر فعلی که مصلحت داره بگیم حسنون، یا هر فعلی که مفسده داره بگیم قبیحون. نه، اینا دوتا باب هست. این دوتا باب رو باید از هم جدا کرد. دقت فرمودید؟ بس یه باب مصلحت و مفسده داریم، یه باب چی داریم آقا؟ یه باب حسن و قبح داریم. اینا از هم جدا هستن. شهید صدر میفرماید آقا، میفرماین باب مصلحت و مفسده از قبیل دو امر وجودی حقیقی هستن، وجودی خارجی، مصلحت و مفسده در خارج دو امری هستن که در خارج محقق هستن. مثلا فرض فرمایید که این عسل مصلحت داره، حالا کسی فکر کند که این سمه، اون منفعت و مصلحتی که در عسل هست اون از اون جدا نمیشه، این امر وجودی خارجی هست. برعکسش سم مفسده داره، حالا این آقا بداند نداند هیچ تأثیری ندارد، اون مفسده در ذات اون امر وجودی خارجی هست. پس میفرمایند باب مصلحت و مفسده چی است؟ دو امر وجودی خارجی هست. اما امر حسن و قبح دو امر واقعی هست که وعاش وسیع‌تر از خارجیته. پس حسن و قبح اونم میگیم واقعیت داره، حقیقت داره، ولی اونا دیگه میگیم خارجی هست. اونا میگیم چی از آقا؟ حقیقتی است فراتر از خارجیت. و میفرمایند که در حسن قبح که عقلا حکم میکنن یا عقل حکم میکنه که این فعل حسنون، قاهی حکم میکنه این فعل قبیحون، اونجا مسئله علم مطرحه، اختیار مطرحه، التفات مطرحه. در مصلحت علم و احراز مطرح نبود، این مصلحتش رو داشت، چه بداند چه نداند اون مصلحت را داشت، مفسده را داشت، چه بداند چه نداند. امر واقعی خارجی بود، دایر مدار علم و جهل چی آقا نبود، مصلحت مفسده. به خلاف حسن و قبح، بله اونم دو امر واقعی هست ولی خارجی نیست. حسن و قبح دایر مدار علم و جهل هست. آیا کسی فرض فرمایید که نداند که دارد مثلا یک مؤمنی را با این دروغ نجات میدهد، این حسن پیدا نمیکنه در نظر عقلا. اینجا علم مطرحه. بخواد متصف به حسن بشود باید این آقا ملتفت باشد که با این دروغ دارد مثلا یک مؤمنی را نجات میدهد. پس باب حسن و قبح مربوط هست به چی؟ به احراز و علم. یعنی علم و احراز هم درش دخیله، علاوه بر مصلحت علم و احراز هم درش دخیله. به خلاف باب مصلحت و مفسده علم و احراز درش دخیل نیست. مرحوم صاحب فصول در نظرشون خلط شده بین باب مصلحت و مفسده و بین باب حسن و قبح. ما عرض میکنیم که تجری قبیح هست. ایشون میفرماید ممکنه تجری مصادفت بکند با یه امر محبوب مولا که دارای مصلحته. عرض میکنیم مصلحت یه بابیه، حسن و قبح یه بابیه. فرض شما این است که این آقا متوجه نبود که این فرزند مولاست، این کار محبوب مولاست، پس بنابراین اون قبحش عوض نمیشود. بله این قبح الان مصادف شده با امر دارای مصلحت. دارای مصلحت بودن یه مطلبیه، حسن و قبح یه مطلب دیگه است. و چون این آقا در حسن و قبح، چون ما در حسن و قبح شرط دانستیم احراز را، التفات را، و چون این آقا احراز التفات نداشت، ولذا قبحش عوض نمی شود به حسن. بد کردیم. این بیان مرحوم شهید صدر، البته از کلام مرحوم نائینی هم فی الجمله همین مطلب استفاده میشه، ولی خودشون واضح تر کرده قضیه را که پس بنابراین مرحوم نائینی در جواب مرحوم صاحب فصول که می فرماین بالوجوه والاعتبار عوض می شود، می فرماین آقا بالوجوه والاعتبار اینجا عوض نمی شود، برای اینکه وجدان حاکم است که این تجری قبح دارد و قبح ظلمه و ظلم بر نمی گرده با یه امری که انسان التفات نداره برگردد به حوز.
مرحوم صاحب فصول در بحث انقیاد چی میفرماند؟ خاطر شاید نه؟ بله؟ مرحوم صاحب فصول در بحث انقیاد چی؟ یعنی انقیاد
رو هم حالش رو متغیر میدونن؟ مطرح نکردن اینجا، حالا جای دیگه اگه مطرح کرده باشن من حضور ذهن ندارم.
پس میشه گفت تجربی در حسن و قبح مطرح هست، نه در مصلحت و مفسده. در مصلحت و مفسده تجربی حکمش صادر نمیشه برای تجلی قبیح هست، حالا چه به مفسده مواجه بشید
چه مفسده اصلا تو. پس بنابراین این فرمایش مرحوم نائینی هست در جواب مرحوم صاحب فصول. اولین مدعا را ما قبول نکردیم از شما. دوم اولین مدعا این بود که بالوجوه و الاعتبار عوض میشه، ما عرض کردیم بالوجوه و الاعتبار عوض نمیشود، چون عقل حکم ند، عقلا حکم میکنن که این مساق ظلمه و ظلم هیچگاه از قبح پایین نمیاد، همیشه همراه با قبحه. باشه، بالاخره اینجا فرض این است که هیچ التفاتی ندارد دیگه، این آقا اصلا ملتفت نبوده، وقتی این کار را انجام میداده اصلا فکر نمیکرده که این کار محبوب مولاست، واجبه، نه فکر میکرده حرامه، داره تجری میکنه. نفرمودید. خب مدعای دوم مرحوم صاحب فصول این است که حالا که قبول کردیم بالوجوه و الاعتباره، اگر مصادف شد با محبوب مولا با واجب واقعی، این قبحش از بین میرود. این مصادفت یکی از اون وجوه هست که میتواند عوض کند قبح را. مرحوم نائینی فرماید سلمنا، ما اگر بپذیریم که قبح تجری ذاتی نیست بالوجوه و الاعتباره، اگرم بپذیریم باز این فرمایش دوم شما را نمیتونیم بپذیریم. اگر بپذیریم که بالوجوه و الاعتباره، یعنی مثل کذبه، با عروض یا عنوانی از قبحش در میاد، اگر اینم بپذیریم، اینجا مصادفت یا عدم مصادفت نمیتواند از اون عناوینی باشد که مغیر قبح تجری باشد. چرا؟ فرمان برای این که عناوینی که مغیر هستن باید اختیاری باشن و مورد التفات باشن. فرض این است که این مصادفت با محبوب مولا اینجا اختیاری نبوده، فکر میگرده حرام را داره انجام میدهد مثلا، چون تجری میکرد دیگه. بس بنابراین این آقا که الان که مصادف شد با محبوب مولا، این اختیاری نبوده، اصلا مورد التفاتش نبوده، غافل بالمره بوده نسبت به این مسئله. در چیزهایی که ما قائل شدیم بالوجوه و الاعتبار عوض می شود مثل باب کذب، اونجا ما جایی را میگیم که با اختیار اون عنوان ثانوی بیاد عارض بشود و این قبر را از بین ببرد، مثل باب کذبی که مثلا برای نجات مؤمن گفته بشود. در تحدید یا فرض فرمایید که ضرب یتیمی که برای تعدیب باشد، یا قبول ولایت جائر برای کمک به شیعیان باشد مثلا، امثال این عناوین. اینجاها وقتی ما میگیم از قبحش در میاد اون فعل حرام، که این با التفات باشد، یعنی ملتفت باشه که داره با این دروغ یه نفر رو نجات میدهد، یا با این ضرب یتیم را تعدیب میکند، یا با قبول ولایت دارد به مؤمنین کمک میکند، با این نیت آمده جلو. در فرمودید. خب پس بنابراین با این بیان اگر اون کبرا را هم قبول داشته باشیم و بگیم اینجا بالوجوه و الاعتبار عوض میشود، این مورد نمیتواند از اون وجوه و اعتبارات باشد، چون فرمان از این اختیاری نیست، مورد التفات نیست. اینجا که میرسن مرحوم نائینی در اسود و تقریرات یه اشکالی بر خودشون مطرح میکنن. اون اشکال را به اصطلاح اشاره‌ای بکنیم که روشن‌تر بشه. اون اشکال مبتنی هست بر یه دلیل عقلی که مطرح شده بر حرمت تجری و جواب اون دلیل عقلی. این دلیل عقلی را مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرد. حالا شاید ما بعد از این بحث به اونم باز مستقلن یه اشاره‌ای داشته باشیم. دلیل عقلی که مرحوم شیخ از بعضی ها نقل کردن که تجری حرامه، فرمودن دو نفری فرض کنید که هر کدوم میان یک مایه ای را میخورن، یکی مصادف با خمر در میاد، هر دو به این نیت که این خمره میخورن دیگه، یکی مصادف با خمر در میاد و دیگری مصادف با خمر در نمیاد، معلوم شه که آب بوده. میفرمه اینجا چهار حالت بیشتر متصور نیست، یا هر دو باید بگید عقاب میشود فوال مطلوب. نظر ما همین است که کسانی که قائلا متجری هم عقاب دارد و حرام هست، این دلیل را اقامه کردن. گفتن یا باید بگید هر دو عقاب میشود فوال مطلوب، اگر نگید هر دو عقاب نمیشود باید یک از سه فرض را قبول کنید که هر سه باطله، یا باید بگید هیچ کدوم عقاب نمیشود، اینم قابل قبول نیست، عاصی عصیان کرده، باید بگید اونم عقاب نمیشود، یا باید بگید که چی آقا، باید بگید که اون آقای عاصی عقاب میشود متجری عقاب نمیشود. اینم اشکالش این است که عقاب بر امر غیر اختیاریه، چون هر دو کارشون یکی بود، برداشتن مایه را خوردن، مصادفت و عدم مصادفتی که در اختیار این افراد نبوده. شما باید بگید که اینجا عدم عقاب اون آقای متجری برای به خاطر یه چیزی که در اختیارش نبوده، عقاب اینم به خاطر مصادفت است که در اختیارش نبوده، پس این فرضم باطله. یا عکس اینا بگید، بگید متجری عقاب میشود عاصی عقاب نمیشود، اینم که کسی نمیتونه بگه دستم، بگید متجری عقاب میشود ولی عاصی عقاب نمیشود، اینم که قابل گفتن نیست، پس هر سه فرض باطله. قد فرود دعای توسل یا نه؟ خب نه، این دو نفر شما بردن، حالا این دو نفر آمدن دو تا مایه را خوردن، هر دو هم به نیت این خمره خوردن،
نتیجه دو تا چیز ببینیم، یک مصادفت و دو این که خودش اقدام میکنه. چرا؟ من بگیم اقاب فقط نتیجه مصادفت
هست؟
نه،
اقاب
نتیجه
دوتاش. حالا اگر شما به اون جوابی که شیخ میخواد اشاره میکنید حالا عرض میکنید، مرحوم شیخ در جواب این بیان که چون شیخ قائل به حرمت و قبح تجری نیستن، شیخ فقط میگن که فاعل چون سوء سری را داشته قابل مذمته، ولی استحقاق اقاب و قبح متجرینا را قائل نیستن، از این بیان جواب دادن، از این بیان عقلی جواب دادن، گفتن که این که اون آقای که متجری هست معلوم شد که اون مایه که خورده چیه؟ آب بوده، اون عقاب نمی شود بله به خاطر یه چیزی هست که در اختیارش نبوده، اون چیه؟ اون هست که عدم مصادفت، عدم عقاب او را عقاب نمی کنن، عقاب نمی کنن، نمی برن به طرف جهنم به خاطر یه چیزی که در اختیارش نبوده، عدم عقاب به خاطر یه امر غیر اختیاری هست. این میگن اشکال نداره، عقل نمیگه که حالا به خاطر یه امر غیر اختیاری کسی را عقاب نکنه، مثلا کسی را دست پاش ببندن نتونه برد قتلی انجام بدهد، حالا اینا مجازات قتل هم نکنن، عقل نمیگه که نباید این حتما مجازات قتل بشود چون برای ترک این قتل اختیار نداشت، نه، عدم عقاب به خاطر یه امری که غیر اختیاری باشه اشکال نداره از نظر عقل، بس اون آقا که عقاب نمی کنن درسته به خاطر عدم مصادفت است که در اختیار او نبوده، در فرمودید اشکال نداره از نظر عقلی. اما این طرف که عقاب میکنن بگید که به خاطر مصادفت، مصادفت هم که اختیاری نبوده، میفرمن نه، مصادفت اقدام کرده برای یه چیزی که منجر شده به مصادفت، پس این اختیاری بوده چون سببش اختیاری بوده، درست کردی؟ اونجا اقدامی هست بر چیزی که بله در نتیجه منجر شده به مصادفت، منشأش امر اختیاری بوده. اینجا رو بر ما قائلیم عقاب هست و عقلم اینو قبیح نمیدوند، اینجا نسبت میدن به فعل که آقا شما این کار رو انجام دادی و این اصلا غیر اختیاری حساب نمیشود، اختیاری حساب میشود اینجا، چون منشأش اقدامش در اختیار خودش بود و این کار رو کرد و لذا استحقاق عقاب عقلا دارد، به خلاف اونجایی که عقاب نکنن به خاطر چیزی که غیر اختیاریه، این اقدام نکرد که به اصطلاح آب بخورد، عدم مصادفت اقدام کرد بر خمر، نت کردید؟ بس اقدام بر اون جهت عدم مطابقت که نکرده، شما بفرمایید اونم مثل اونه، نه، اقدام بر جهت عدم مطابقت نکرد، ولی این طرف اقدام به مطابقت کرد و واقعا هم مطابق در آمد، پس این اختیاریه. به خلاف اون طرف اقدام بر خمر کرد و آب در آمد، آب در آمدن رو اصلا اقدام نکرده بود، کاملا غیر اختیاری اون طرف، پس این دو تا باب شده. عقل یکی را میگه استحقاق عقاب دارد و دومی را میگه استحقاق عقاب ندارد، چون یکی برمیگرده به اختیاری، دومی برنمیگرده به اختیاری، به غیر اختیاری. عدم عقاب به غیر اختیاری اشکال نداره، به خاطر امر غیر اختیاری اشکال نداره. نه نه دیگه، اون وقت برمیگرده به همون نقطه ایشون کردن. اگر اینجا بگن که آقا نه، دو تا امر دخیله در عقاب، یکی اقدام یکی مصادفت، شما دیگه نمیتونید اشکال بکنید. اشکال شما از این ناحیه میشد که آقا چرا این آقا را عقاب بکنن و اون آقا را عقاب نکنن، چون امر غیر اختیاری مصادفت و عدم مصادفت. ایشون کاملا تفکیک کردن، مرحوم شیخ یکی را برگردوندن به اختیار، یکی برنگش به اختیار. دقت فرمود، دقت فرمود، این دلیل از این جهت جواب داده شد. حالا شما میفرمایید نه، فقط بر اون تجرعی بستی است. این قائل آمد گفت آقا دو تا رکن دارد، شما گفتید اگر دو تا رکن داشته باشد یکی امر غیر اختیاریه. مرحوم شیخ جواب داد گفت نه، اینجا اون غیر اختیار هم برمیگرده منشأش به اختیار، پس بنابراین عقاب عقلا صحیح هست. دقت کردید؟ خب پس بنابراین این دلیل را داشته باشید و جوابش هم داشته باشید. مرحوم ناینی اینجا که در جواب این آقای صاحب فصول فرمودن که در جواب مدعای دومشون چه فرمودن؟ فرمودن که آقا این از عناوین، از وجوه محسنه و مقبحه نمیتوند باشد، چون اینجا اختیاری نبوده که این ابن مولا در بیاد، اختیاری نبوده، این اصلا ملتفت نبوده. پس چطور اینجا میایید میگید که این عنوان نمیتوند اون قبح ذاتیش را از بین ببرد چون اختیاری نبوده، انطباقش بر اون محبوب مولا نمیتواند چون اختیاری نبوده، ولی در اون باب در اون دلیل میفرماید نه اشکال نداره، امر غیر اختیاری اگر عدم عقاب مستند باشد به امر غیر اختیاری اشکال ندارد. خلاصه حرف شیخ اینطوری شد دیگه، عدم عقاب مستند شد اونجا چی؟ به امر غیر اختیاری. شیخ هم قبول کردن، گفتن اشکال نداره عدم عقاب مستند باشد به امر غیر اختیاری اشکال نداره. اشکال شده که چطور اونجا شما پذیرفتید که عدم عقاب مستند باشد به امر غیر اختیاری، ولی اینجا نمیپذیرید که این حسن این فعل برگردد به امر غیر اختیاری. بعد فرمود اشکال مرحوم ناینی بر خودشون چی هست؟ خب در جواب این میفرماین که اینجا به اونجا فرق داره، در اینجا میخواییم بگیم رافعیته، اونجا مانعیته و اینجا رافعیته. باب مانعیت با رافعیت فرق داره. اینجا که ما میگیم آقا امر غیر اختیاری نمیتواند، که انه قبحش آمده دیگه، لوازم قبح و قبح و اینها را مرتکب شده، این آقا آمده تجرر انجام داده و چی هست آقا؟ فرضاً تجری هم که شما قبول داشتید که مختزی قبح هست، بس اینجا را قبول، اینجا چی هست؟ اگر مصادف بشود میخواد این قبح را بردارد، رافعیت داشته باشه. این رافعیت را میفرماین ما قبول نداریم، اما اینکه امر غیر اختیاری باعث بشود که اصلا استحقاق عقابی پیدا نشود، اون قبول داریم. بس این دو تا باب رو از هم جدا کنیم، اونجا جزء العله است، اینجا رافع العله است. رافعیت امر غیر اختیاری به علت را ما قبول نداریم، ولی اونجا جزء العله است، ما جزء العله بودنش را اونجا که انه قبول نکرد قبول کردیم جزء العله بودنش را، ولی اینجا رافعیتش را قبول نکردیم. روی این تأمل بفرمایید، انشاءالله اگر باز هم روشن نشود عرض میکنیم. خب این هم مدعای دوم. مدعای سومی که مرحوم صاحب فصول داشتن به نظر مرحوم نائینی چی بود؟ این بود که اگر مصادف شد با حرام واقعی، دوتا عقاب ها با هم تداخل پیدا میکنن. مرحوم نائینی میفرمایند این هم برای ما روشن نیست، تداخل در جایی است که دوتا ملاک برای عقاب باشد، حالا این که اینجا یه دونه ملاک بیشتر نیست. در جایی که معصیت شد، اینا واقعا فرض برمایید که برداشت این مایه را خورد و بعدا هم خمر در آمد، خب اینجا دوتا، مگر دوتا ملاک عقاب هست، یک ملاک بیشتر نیست، یه معصیت دیگه. چطور شما بفرمایید که یک ملاک برای تجریش هست، یک ملاک هم برای اسیانش هست، اینا تداخل پیدا میکنن؟ حالا اینکه به ضروره اینجا یه ملاک بیشتر نیست، از این فرمایش شما هم که تداخل فرض میکنید، تداخل یعنی اینکه دو تا سبب هست، مسبب ها با هم تداخل پیدا میکنن. مثل این هست که مثلا کسی بر عهدهش دو تا غسل هست، فرماید یه غسل انجام بده، دو تا سبب مستقل برای دو تا مسبب هست، حالا جمع شده در نتیجه شارع آمده به یکی اکتفا کرده. خب در ما نهنفی که اگر اسیان در آمد، مگه دو تا ملاک هست عرفن برای عقاب؟ برای عقاب دو تا ملاک هست، یکی تجری جداگانه، اسیان هم جداگانه، حالا اینکه یک ملاک بیشتر نیست. همون ملاک چی هست؟ حالا تمرد بفرمایید، مخالفت بفرمایید، هرچی بفرمایید، یکی بیشتر نیست. یک تمرد بیشتر انجام نداده این آقا، یک مخالفت بیشتر انجام نداده، دیگه چطور میفرمایید اینجا دو تا ملاک هست و تداخل پیدا میکنن؟ این تداخل هم میفرمایید صحیح نیست. بعد میفرمایید الا ان یقال، که منظور صاحب فصول اونجاییست که این تجری انجام داد و واقعا مخالف در آمد، فکر میکرد این مایه خمره، بعدن هم معلوم شد خمر نیست، ولی بعدن معلوم شد که عنوان حرام دیگری منطبق بوده، غصب بوده، دست کردید؟ یعنی هم عنوان اون تجری جای خودش، عنوان معصیت یا عنوان دیگری در نظر بگیرید، نه اینکه همین خود تجری محقق بشود بشود معصیت، نه، معصیت خود این تجری نبوده، این تجری معلوم شد که واقعا تجری بوده، فکر میکرد این مایه خمره، بعد معلوم شد که خمر نیست، آبه، ولی بعدا یادش اومد که با اینا من غصب کرده بودم، هرچی بودم اینا غصب کرده بودم. اینجا رایشون میفرماین که یتداخل، یعنی اگر معصیت با تجری جمع شد یتداخل. صاحب فصول اینجا رو میفرماین، فرمان اگر این باشه قابل قبول فرمایش شد، و ولی ظاهر کلامشون این نیست. اگر این هم باشد، شما باید فرمایید دو تا عقاب میشه، و چرا میفرمایید تداخل؟ یعنی اینجا از این جهت فرمایشون قابل قبول هست که دو تا عقاب هست، دو تا ملاک هست، دو تا ملاک عقاب هست، چون یک ملاک تجری هست، یه ملاک چی هست آقا؟ غصبیه. و اینجا هم باید فرمایید دو تا عقاب هست، باز دو تا ملاک هست، دو تا عقاب هست، باز چرا میفرمایید تداخل؟ پس هر سه مدعایی که صاحب فصول داشتن اینجا ایشون اشکال میکنن و میفرمایند فرمایش صاحب فصول قابل قبول نیست. نقطه ای که الان بنده میخوام اینجا به اصطلاح اضافه کنم به فرمایش بزرگان، اونم این است که اگر منظور صاحب فصول از شدت به اصطلاح عقاب که ایشون میفرمایند که تجری در اون فروض پنجگانه ای که عرض کردیم، یک مرحله شدیدتر از اون مرحله دومه، مرحله دوم شدیدتر از مرحله سومه، همینطوری اگر اون جایی که تجری کرد حرام واقعی بود اون اشده، اگر اون فعل متجربه مکروه بود حرام از اون شدیدتره، مکروه شدیدتر از مباحه، مباح شدیدتر از مستحبه، مستحب در حقیقت تا میرسد به واجب که کشف بشود واجبه که اونجا هم تضاهمش میاد. اگر مرحوم صاحب فصول از این بیانی که دارن شدت و ضعف را مطرح میکنن، بیانشون این است که بالوجوه و الاعتبار، یعنی این که حرام ها قابل شدت ضعف هم. اگر تا اینجا رو بفرماین ظاهرا فرمایشون اشکالی نداره. هر حرامی حتی اونهایی که قبح ذاتی دارن مثل شرک، مثل ظلم، قابل شدت و ضعفه. ظلم در چه شرایطی انجام بگیرد، شرک در چه شرایطی از کی صادر بشود، شرک کسی که در محیط شرک بزرگ شده با شرک کسی که در محیط اسلام بزرگ شده. پس بنابراین اگر منظور از شدت ضعف محرمات این فرمایشون اشکال نداره، و اگر فرمایشون میفرمایند از بساح اگر کشف شد که واجبه، اونجا هم تزاحم پیش میاد، کسر و انکسار پیش میاد بین چی؟ بین اون قبح تجری با این محبوب مولا، ببینیم کدوم ملاکش اقوا هست. اینجا هم اگر مرادشون باب تزاحم، باز هم این قابل قبوله، چون هر حرام ذاتی با یه حرام ذاتی دیگر، با یه قبیح ذاتی دیگر تزاحم پیدا میکنن. که تزاحم پیدا شد خب اهم مهم میکنیم. اگر اینم باشه باز حرف ایشون قابل اشکال نیست، ولی ظاهر فرمایشون نیست که نه باب اشتداد را میخوام بفرمایم، نه باب تزاحم محرمات با یکدیگر، محرمات با واجبات، اینها را نمیخوام بفرمایم، میخوام بفرمایم بالوجوه ولی اعتباره، اصلا ذاتن این قبیح نیست، ذاتن مثلا حرمت ذاتی نداره، قابل تغییر حرمتش. اگر اینه بر اشکالات مرحوم ناینی برشون وارده. بس قد فرمودید چه عرض کردم، اگر منظورشون در همینجا خلاصه میشد که شدت ضعف پیدا میکند این محرمات، این ظاهرن اشکالی نداره، محرمات ذاتی هم شدت ضعف پیدا میکنن، تا از کی صادر بشود، در کچه شرایط صادر بشود، اینا شدت ضعف پیدا میکنن دیگه. اگر منظورشون تزاحم در اونجا که مصادف با واجب شد، اینم باز قبول قبوله، چون بالاخره دو تا محرم ذاتی هم باشد تزاحم پیدا میکنند. قتل یه پیامبر با قتل یه مؤمن گاهی تزاحم پیدا میکنند، یا باید اینا بکشد یا باید اینا نجات بدهد یا اون، تزاحم پیدا میکنند دیگه. بس فرمودید، پس بنابراین اگر باب تزاحم را میخوان بگن باز اشکال نداره فرمایش مرحوم صاحب، ولی ظاهر کلامشون که شون فرمودن که بالوجوه والاعتبار، منظورشون این دوتا امر نیست، منظورشون این را تنظیر میکنن به باب کذب و امثال کذب، که اصلا ذاتن قبیح نیست، قبحش از بین میرود. این باشه بر اشکالات مرحوم ناینی برشون وارد هست. دت فرمودید حاضر تمام کلام در فرمایش مرحوم صاحب فصول، انشاءالله ملاحظه بفرمایید کلام ایشون و کلام مرحوم ناینی را، تا انشاءالله برسیم به تتمه مطالب. الحمدلله رب العالمین.